به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. ساعت 22 از این لحظه آغاز میکنیم. بخش دیگری از برنامه ها رو تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمتون خواهیم بود. اولین برنامه تقدیم به شما خواهد شد، رواق تماشا به صورت زنده. این برنامه رو خواهید شنید.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنن در کجا قرار داره؟
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
می‌کنه. کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درست؟
بسیاری از هتل‌ها واقعاً شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی عدیل نیرو و خب تصمیمات که ستاد کرونا گرفته.
ما از کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تپه‌های
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. هر کجایی که هستید تندرست باشید و سلامت، و سپاسگزارم و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کرد. یک شنبه شب دیگری از راه رسیده، شامگاه یکی از آخرین روزهای تابستان، ایستگاه 20 شهریور ماه 1401 خورشیدی. هر جایی که هستید امیدوارم که این شبها و روزهای پایانی تابستان که متصل میشه به پاییز هزار رنگ برای شما پر از خیر و برکت باشه. به اتفاق امین خرمی عزیزم، امشب هم کنار شما شنوندگان محترم و ارجمند هستیم. امین جان سلام میکنم به شما، شب عالی و خیر.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. حسین شریفی جان، نازنین همراهان شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه، خاصه رواق تماشا، عرض سلام و شب بخیر دارم و خوشحالم بار دیگه افتخار شاگردی محسن حسین شریفی و افتخار همدلی با شما نازنینان
دارم. ارادتمندم امین جان و مهمانان عالی مقامی که در استودیو دعوت ما رو پذیرفتند، بله، کنار ما هستند. امشب از بازنمایی جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی در آثار سینمایی و ژانر سینما صحبت میکنیم.
درسته،
بهانه روز سینما.
روز سینما ما در شب روز ملی سینما هستیم. 21 شهریور ما از همین جا از طرف خودم یکان یکان همکارانم عرض تبریک دارم این روز رو به تمامی دستاندرکاران حوزه سینما از 1279 که اولین تجربه ورود سینما به کشورمون بود تا به امروز، و امید که تمامی این همراهان و همدلان هنر هفتم سایه‌شون برقرار، کسانی که فوت کردن روحشون شاد و به امید درخشش هرچه بیشتر و افزونتر هنر سینما. حسین شریفی عزیز، میدانم که در بحث هایی که به شکل شاید میان رشته‌ای ما صحبت میکنیم، شکل و نگاه برنامه از اون نمط تخصصیش به قول معروف گفتنی به سمت نگاه تبیینی و تشریحی حرکت میکنه، اما امشب در میان مهمانان عالی مقامی که هر سه شرف حضور دارن در استودیو، هم از بدنه اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه گردشگری و هم از دوستان منتقد و نویسنده عرصه سینما میزبانی میکنیم با افتخار، و این میتونه خودش جذابیت بحث رو افزون بکنه. جناب آرش میرباقری نویسنده و منتقد سینما، جناب عباس نصراللهی منتقد سینما مشاور در حوزه فیلمنامه نویسی، همچنین جناب دکتر امید بشردوز از مدرسان دانشگاه و کارشناسان گردشگری هر سه شرف حضور دارن در استودیو. جناب میرباقری شبتون به مهر باشه، خوش آمدید به رواق تماشا.
درود بر شما میرباقری.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو محترم گفتگو، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشن و صحبت‌های خوبی رو داشته باشیم.
امید.
من به رسم ادب به بزرگواران و بزرگتران پاس میدم که ابتدا شروع کنن و بعد در خدمت هستم.
مهربانید و عزیز. جناب نصرالله به شما عرض سلام و شب بخیر دارم، وقتتون به مهر خوش آمدید.
خیلی ممنونم. سلام.
خوش آمدید آقای عباس نصرالله.
ممنونم. سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز و شب خوبی رو سپری کرده باشن و امیدوارم گفتگوی مفید و مثمر ثمری رو داشته باشیم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاس. و به یار همراه رواق تماشا که پیش از این به فراخور رخدادها و رویدادها و مباحث مختلف چند باری افتخار همدلی باهاشون داشتیم، جناب دکتر بشردوست، هم عرض سلام و درود و احترام دارم. شبتون بهشت، خوش آمدید.
آقای دکتر امید بشردوست، به شما هم خوش آمد میگم.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان محترم و مهمانان این برنامه. امیدوارم که مردم ایران هر کجا که هستن شاد باشن و دلشون شاد.
امید مشکل. امید. بسیار بسیار سپاسگزارم. خب من از هر دو عزیز عالی مقام آقایان میرباقری و نصراللهی کسب اجازه میکنم، همچنین از حسین شریفی عزیز البته این اجازه رو میگیرم. با رویکرد و محوریت رواق تماشا که خب همواره استوار بوده بر کلانترین مباحث عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با مهمانمون که در حوزه گردشگری دستی گرم دارند تیتر برنامه امشب و موضوع رو طرح بحث بکنیم، سپس با هر سه عزیز همدل خواهیم بود. آنچنان که عرض کردم در دوستان عزیز شنونده، در شب بیستم و بهتر بگم شب 21 شهریور ماه که در تقویم ملی به عنوان روز ملی سینما نامگذاری شده، امشب ستون و محور اصلی برنامه رواق تماشا رو به محوریت بازنمایی جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی در آثار سینماییمون استوار کردیم. شاید با مسئولان و دستندرکاران حوزه سینما در هر کدام از شاخه ها صحبت بکنیم، همچنین بریم سراغ عزیزانی که در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری دستی گرم بر آتش دارن، هر دو نقد هایی نسبت به این مسئله داشته باشند که چرا و چرا و چرا. به همین سبب و در باره این چراها یکی از اصلی ترین محورهای برنامه امشب رو استوار کردیم. آنچنان که عرض کردم سال 1279-1900 میلادی برای نخستین بار بعد از سفر مظفرالدین شاه، مفهومی، جریانی، جایگاهی، عشقی، میلی به هر حال به عنوان سینما وارد کشورمون میشه و شاید در سالهای نخست 4-5 سال اول بیشتر به یک هنر درباری بوده، ولی در نهایت راه خودش رو این هنر مردمی به سمت خود مردم باز میکنه و جریانی که از اون روز تا به امروز طی کرده. از یک سو باید بسیار 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 خوشحال باشیم که در میان کشورهای صاحب سینما ایران هم رسمی و البته نقشی بسیار بسیار درخشان داره و امروز به عنوان کشوری صاحب سینما شناخته میشه. در حوزه بین‌الملل رخداد و جشنواره‌ای نمیتوان پیدا کرد که هنرمندان کشورمون نتوانسته باشن قله‌های اون رو فتح کرده باشن. در حوزه ملی هم به هر حال با تمام فراز و فرودهاش، به ویژه بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی که جریان و شکل محتوای آثار سینمایی تغییر پیدا کرد، توانستیم شاهد رشد باشیم، هرچند که این رشد زمانی با سرعت بیشتر و گاهی با آهستگی به سبب همان فراز و فرودها بود. اما در نهایت قریب به دو دهه است وقتی در حوزه سریال سازی آثار سینمایی صحبت میکنیم، بیشتر راجع به بهتر بگم با کلید واژه‌ای از زبان منتقدان آشنا میشیم به نام فیلم‌های آپارتمانی، مسئله‌ای که شاید مقوله ژانر یا گونه سینمایی رو در کشورمون مورد هدف قرار میده. اینکه اصلا ما آیا در ایران چیزی به نام سینمای ژانر داریم یا نه، از زمان پیدایشش تا به امروز صرفاً دلبستگی به گونه ملودرام شاید از یک سو خوشایند عده‌ای از مخاطبان باشه، از سوی دیگر برای کشوری صاحب سینما مانند ایران یک علامت سوال بزرگ. و جناب دکتر بشر دوست عزیز، با همین رویکرد با شما همراه باشیم. در میان همه تولیدات آثار سینمایی یا سریال‌های تلویزیونی، شبکه نمایش خانگی و نظایری از این دست، اصلا وقتی با همین تیتر برنامه مواجه میشیم، یعنی بازنمایی جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی، از چه کارنامه‌ای میتونیم صحبت بکنیم؟
بله، خب من قبل از اینکه وارد بحث بازنمایی جاذبه‌های گردشگری در فیلم‌های سینما و ژانرها بشم، لازمه که در زمینه گردشگری که تو این زمینه در حال رشد هست صحبت بکنم.
تمنا می‌کنم.
خب یکی از صنعت‌هایی که در حال حاضر در حال رشد هست گردشگری هست، یعنی گردشگری فیلم.
بله.
که با توجه به اینکه خب الان دقت می‌کنید ارتباطات خیلی راحت‌تر شده، مردم از اقصی نقاط جهان میتونن با هم دیگه در ارتباط باشن.
درسته.
به راحتی میتونن فیلم‌های مختلف هالیوودی و اونور دنیا تا به قول معروف تا از غرب حالا خاور دور تا آمریکا رو بتونن راحت ببینن. خب با توجه به این رشد و پیشرفت که ایجاد شده، قطعاً خب مردم علاقه من میشن یک سری فیلم‌های رو تماشا کنن.
بله.
و به راحتی این فیلم‌ها رو تماشا می‌کنن. در بین این فیلم‌ها خب کارگردانایی هستن که خیلی خوش‌ذوق هستن و خب ما نمونای بارز زیادی دارن در سطح بین‌المللی دارن کار می‌کنن. بعد خب این کارگردانی که دارن کار می‌کنن در فیلم‌هاشون، در بخشی از فیلم‌هاشون از این جاذبه‌های خاص اون کشورها استفاده می‌کنن.
کاملا.
خب من یکی دو تا نمونه مثال می‌زنم که بعد این بحث باز بشه و بقیه دوستان بتونن وارد این بحث بشن و بحث گرم‌تر بشه. خب مثلا من یادم میاد یه فیلمی بود تحت عنوان مکس دیوانه بود.
بله.
اگه اشتباه نکرده باشم این فیلم خیلی حالا پسا رستاخیزی بود و اکشن بود که من خیلی هم خوشم اومد. در یه فضای بیابون اجرا شده بود، حالا ژانر اون لوکیشناش اون قسمت گرفته شده بود. خب این خیلی جالب بود، من رفتم تحقیق کردم دیدم که این بیابون به این مثلا عظمتی و با این همه جاذبه قشنگ مال ترقمش گفت نامیب هست یا همون نامیبیا.
درسته.
که یک سری ویژگی منحصر به فرد داره اونجا. خب این باعث شد که بعد از این فیلم علاقمندان به این رشته ها، علاقمندان به این جاهای جاذبه گردشگری بیشتر بشن.
بله.
و به تبع درآمد گردشگری از این مناطق بیشتر شد. من اینو گفتم که خب حالا بعدش بعد از این انشالله در رابطه با حالا چند تا فیلم های داخلی و خارجی هم مثال میزنیم. خب این خیلی خوب هست که کارگردان ها یک فردی حالا که جنبه کارشناس فرهنگی تاریخی و گردشگری داشته باشن در کنار فیلم هاشون استفاده کنن.
درسته.
حالا من اینجا یه پرانتز باز میکنم، حالا بحثم باز میشه، اینکه مثلا یه فیلم استرداد ساخته شد، خیلی خوش ساخت بود، من خیلی خوشم اومد، تو 4 کشور اجرا شد، ارمنستان و ایران و ترکیه و فکر میکنم یکی از روسیه هم فکر کنم اجرا شده باشه. خب خیلی جالب بود لوکیشنایی که استفاده، حتی پل ورسک خیلی قشنگ، حتی مسیری هم که این قطار حرکت میکنه یا داخل حالا مثلا روی دریا شناور هستن خیلی جذاب بود. ولی نکته ای که یک کارشناس تاریخی مورخ حال حاضر آقای خسرو معتضد معتقده که انتقادی وارد هست، میگه این فیلم نیومده از کارشناس تاریخی کنارش استفاده بکنه و یک سری جاها احتیاج به بازبینی و اصلاح داره. خب این خیلی خوب هست، فیلم های هالیوودی که موفق میشن دقیقا از این قسمت ها استفاده میکنن. البته اون فیلم هایی که نمیخوان تاریخ کشورهای دیگر رو بازسازی بکنن و بر اساس میل خودشون بسازن، مثل فیلم 300، ولی اکثر فیلم هایی که خوش ساخت هستن و واقعیت ها رو نشون میدن واقعا از فضاهای طبیعی، گردشگری، تاریخی ملی و مذهبی اونجا استفاده میکنه. به نظر من باید تو این صنعت بریم، چرا که خیلی موقع ها توی جلسات گذشته حالا در برنامه‌های قبلی که در خدمت شما بودیم هم صحبت شد، گفتیم یکی از کارهایی که میشه انجام داد همین تبلیغات جاذبه‌های گردشگری هست. خیلی جا هست ما دسترسی نداریم، نمیشناسیمشون، ولی به واسطه این فیلم‌ها و این واقعه‌های تاریخی و آیین‌های ملی مذهبی که میشه ما باهاشون آشنا میشیم و به نظر من باید روی این زمینه‌ها کار بشه و جای کار بسیاری هم وجود داره.
یک جهان سپاسگزارم جناب دکتر بشر دوست بزرگوار. خب بریم سراغ جنابان میرباقری و نصراللهی، هر دو عزیز، هر کدام که تمایل داشتن آغاز بحث بکنن. ما با پنجره یک کارشناس گردشگری به مفهوم و موضوع جایگاه ارتباط میان سینما و جاذبه‌های گردشگری میراث فرهنگی آشنا شدیم. حال با زاویه هر دو عزیز که دستی گرم بر حوزه هنر هفتم دارن، این بار باز از پنجره سینما ببینیم. آقای میرباقری با شما همراه باشیم، به جناب نصراللهی با شما.
تمنام
که آقای نصرالله.
ممنونم. خدمتتون عرض بکنم که به نظرم یه مقدمه لازم هست برای رسیدن به این سبک از فیلم ها، به این در واقع دغدغه‌ای که میتونم بگم فیلم سازان دارن. اون هم مورد استفاده‌ای که جاذبه های گردشگری در فیلم ها دارن.
بله،
ما میتونیم از دو منظر به این موضوع نگاه بکنیم. نخست فیلم هایی هستند که در واقع بازه زمانی توی این فیلم ها برمیگرده به دورانی که اون میراث های گردشگری زنده بودند.
درسته،
یعنی توی دوره تاریخی خودشون در واقع حیات داشتند، مردم اونجا زندگی میکردن، رفت و آمد داشتند. مثل این که مثلا ما برگردیم به هزاران سال پیش و مثلا توی تخت جمشید مردم رو ببینیم که اونجا چطور زندگی.
بله.
که در اصطلاح بهشون فیلم های تاریخی میگن، که خب طبیعتا ما تو سینمای خودمون نمونه های زیادی نداریم، یا میتونم بگم مثلا نمونه فاخری از این شکل حداقل توی سالهای اخیر نداشتیم. نمونه دوم، دسته دوم در واقع فیلم هایی هستند که بهانه ای پیدا میکنند تا به این جاذبه های گردشگری سر بزنن.
بله.
همین موضوعی که جناب دکتر هم بهش اشاره کردن، امروزه هم البته از دیرباز توی سینما مورد توجه بوده، حداقل از زمانی که سینما از استودیوها خارج شد توی دهه 60 میلادی و رو به جلو اومد، مکانهای واقعی جان بیشتری گرفتن. حتی ما فیلمهایی داریم توی سینما که اصلا تدریس میشن به این منظور که جغرافیا در اون جان داره، یعنی به عنوان یک شخصیت در نظر گرفته.
بله.
میشه. به هر حال بحث شهرها و سینما یه بحث دیرینه است، یعنی از من میتونم بگم از روز اولی که اولین فیلم رو برادران لومیر توی فرانسه به نمایش در آوردن نمیتونیم در واقع بحث شهر، ارتباط شهر و سینما رو نادیده بگیریم. توی سینمای خودمون هم من حالا این بحث رو تا یه جای پیش میبرم، دوست دارم که دوستانم صحبت کنن و بعد بحث رو ادامه بدیم، فقط دوست دارم یه اشاره ای الان بکنم. توی سینمای خودمون ما تلاش هایی داشتیم توی ادوار مختلف، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، تلاش هایی داشتیم برای این که در واقع محصولی ارائه بشه که توش گردشگری، میراث فرهنگی و در واقع صنایع دستی، اینجور مسائل بازنمایی بشه.
بله.
اما میتونم بگم در عمده موارد خب تلاش‌های موفقی نبودن. یک دلیل عمده داره. دلیل عمدهش این هست که در واقع سینمای ما چون هنوز به بحث تجاری شدن نرسیده، همون موضوعی که شما هم ابتدای صحبتاتون اشاره کردید، علاقه‌ای که فیلمسازان به بحث در واقع چیزی که ما امروز به اسم درام‌های آپارتمانی می‌شناسیم.
بله.
یا به یک غلط مصطلح به اسم فیلم‌های اجتماعی اون رو در واقع اطلاق می‌کنن، در واقع دلیلش این هست که ما اصلاً به صنعت سینما هنوز نرسیدیم که بتونیم بحث سفارشی سازی رو یه بحث در واقع دوچار یک سازوکاری بکنیم، که این سفارشی سازی ها، اگر سفارشی سازی از این منظر میگم که یه کارگردانی مثال میزنم مثل وودی آلن توی در واقع سینمای آمریکا سفارش میگیره که مثلا راجع به پاریس فیلم بسازه، بودجش رو از اون شهرداری اون شهر میگیره، از در واقع مسئولان اون شهر میگیره و راجع به جاذبه های اون شهر در واقع در بستر یک داستانی فیلم میسازه.
مثل نیمه شب در پاریس.
دقیقا مثل نیمه شب در پاریس، مثل منهتن، مثل در واقع نمونه های درخشان
روز
دیگه،
ارغوانی قاهره،
بله، روم با عشق و خیلی فیلم های دیگه. خدمتتون عرض بکنم خب ما هیچ وقت به اون مرحله نرسیدیم. به دلیل اینکه به اون مرحله نرسیدیم اساساً فیلم‌هایی که رفتن به این سمت که سفارش بدن که صنایع دستی و گردشگری در واقع توشون مورد بحث قرار گرفته بشه، خب به یک مسیر دیگه ای رفتن. نمونه بارزش رو، بزرگترین پروژه‌ای که توی این مبحث تعریف شد اواخر دهه 70، یک پروژه‌ای بود که با در واقع نگاه به اون پروژه فرانسوی، یک فیلمی رو چند تا از کارگردانان فرانسوی ساختن به اسم پاریس دوستت دارم. یک پروژه‌ای اواخر دهه 70 تعریف شد توی ایران به اسم قصه های کیش.
درست.
که هیچ وقت به سرانجام نرسید. قرار بود یک فیلم اپیزودیک باشه، کارگردان بزرگی دعوت شدن، رخشان بنی اعتماد، ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، خدمتتون از ابوالفضل جلیلی،
یک فیلم با سه تا فیلمش
اومد که به جشنواره کن هم راه پیدا کرد. بله. اما منظورم اون پروژه بزرگ در واقع مثل عموم پروژه های دیگه‌ای که چند تا آدم بزرگ توش هستن شاید به نتیجه نرسید. من فعلا بحث رو همینجا نگه دارم، این رو به عنوان یک نمونه بزرگی که تعریف شد و بعد از اون هم دیگه کسی سراغش نرفت، سراغ همچین نمونه‌ای نرفت، فعلا نگه دارم. یک سری نمونه های ایرانی و خارجی دیگه دارم که دوست دارم به تفصیل راجبشون صحبت بکنیم، چون خیلی جای بحث
حتما دارم. بسیار سپاسگزارم. این که من گاهی میان فرمایش شما یا ممکن است بعضی از دوستان میام نکته ای رو تاکید میکنم، چون آقای خزایی رئیس سازمان سینمایی امشب حداقل لطف کردن، شاید چون برنامه ربطی به سینما داره به عنوان شنونده دارن بسیار. این برنامه رو دنبال میکنن، صرفا به این جهت است. آغاز این بحث و فتح باب شما رو هم جا می باقی نازنین داشته باشیم.
زنده باشیم. من پیش از شروع صحبتام جا داره که یه تبریک عرض کنم خدمت هنرمندان عزیزی که دیشب در جشنواره ونیز جوایزی رو در بخش افق‌ها کسب کردن. آقای محسن تنابنده، سرکار خانم لیلا حاتمی که به عنوان عضویت هیئت داوران حضور داشتن و
هومن سیدی و
هومن سیدی. بیشتر از همه من اینجا میخواستم به هومن سیدی تبریک بگم، به خاطر اینکه خب درسته که ایشون تا پیش از سال 85 یک تلاشای در سینما داشتن، در مثلا فیلم یک تکه نان آقای تبریزی ایفای نقش کرده بودن و یه نقش کوتاهی در فیلم چهارشنبه سوری آقای فرهادی داشتن، اما خب پررنگ شدن ایشون و شناخته شدنشون به واسطه حضور در سریال راه بی پایان آقای همایون اسدیان بود در نقش منصور پوروطن که یک روند بسیار روبه رشدی رو داشتن و واقعا من براشون خوشحالم که دیشب تونستن که همین افتخار رو برای ما کسب کنن، هم همه مردم رو خوشحال بکنن و این روندشون ادامه پیدا کرد. اما راجع به بحثی که الان داریم بخوایم وارد بشیم، متاسفانه این تمرکز گرایی یه جورایی برای خود ما علاقه‌مندان به سینما هم تو ایران یه خورده خسته کننده شده. یعنی اینکه چرا باید همه فیلم‌ها جدا از آپارتمانی بودن چرا تو تهران باید باشه؟ ما اگر که یه کشوری بودیم که مساحت کمی داشتیم یا اصلا فاقد جاذبه‌های گردشگری بودیم، خب انتقادی وارد نبود. اما در جایی که ما یک کشور با وسعت نسبتاً قابل قبولی داریم و اقلیم‌های مختلف، تنوع آب و هوایی، این انتظار میره که کارگردان‌های کاش به سمت این قضیه بیشتر سوق پیدا کنن. تلاش‌های شده همونطور که جناب نصرالله فرمودن تو همین سال‌های اخیر، حالا من اشاره می‌کنم نمونش مثلا فیلم آقای حمید نعمت‌الله، فیلم شعله‌ور که با تصویربرداری درخشان توی سیستان و بلوچستان بود، با تصویربرداری آقای روزبه رایگا که تصاویر بسیار زیبایی رو از اون اقلیم به نمایش گذاشتن. اینها خب ببین متاسفانه انقدر تعدادش کم هست که میشه به تعداد انگشتان دست اشاره کرد. این واقعا به نظر من معضلیه که حالا ریشه هایی داره، هر جلوتر بریم راجبش صحبت میکنیم، یک سری دلایل دیگه هم داره جدا از مسائلی که فرمودن دوستان. یک سری رویکردهایی هستش که نمیشه توی شهرستانهایی رفت، حساسیت هایی وجود داره توسط خود مردم. اما خب واقعا این ببینید الان مثلا مثالی که من به ذهنم میاد، مثلا تو آثار آقای مهرجویی، استاد مهرجویی، ما این رو داشتیم. مثلا توی فیلم پری اون تصویری که از بافت تاریخی شهر اصفهان ایشون ارائه میده کاملا قابل ملاحظه است. یا یه مثال خیلی خوب فیلم هامون هستش، اون سفری که حمید هامون به کاشان داره و اون تصاویری که از بافت تاریخی کاشان نشون داده میشه و اشاره به اون اصالت داره که علی آبدینی که به نوعی حمید هامون مرید اون هستش متعلق به اونجاست و این اصالت تعریف خیلی زیبایی پیدا میکنه اونجا و خب با استقبال خیلی خوبی هم از سمت مردم مواجه شد، اون فیلمو دوست داشتن خیلی ها. اما خب متاسفانه اینا ادامه پیدا نکرد. یا حتی همون فیلم درخشان گاف که استاد مهرجویی ساختن پیش از انقلاب، که در یک روستایی در یه مصاحبه از آقای استاد نصیریان هم میخوندم توی بیابانی به نام بوینک بوده، یه روستای بد آب و هوایی هم بوده گویا بعد از قزوین به سمت آقا بابا، و اونجا الان به یه چیزی تبدیل شده که الان هنوز بعد از گذشت 52-53 سال وقتی ما اون فیلم رو میبینیم دوست داریم که اونجا رو نزدیک ببینیم که
موافقه. بله.
به چه شکل است و به این فکر کنیم که فیلم موضوع شاجه به یک گاو بود، خب یک دامدار میتونست این فیلم در روستاهای شمال کشورم ساخته باشه ولی به هیچ عنوان این تأثیر رو نمیتونست بذاره. و خب همکاری درخشان استاد مهرجویی با غلام حسین ساعدی باعث شد که خروجیش همچین فیلمی بشه که به نظر من در سینمای ایران اگر چند نمونه داشته باشیم که تو استاندارد بین المللی بتونیم ازش دفاع بکنیم که فیلم های کاملا قابل قبول و قابل ملاحظه هستن، یکیش قطعا فیلم گاف هستش. یا مثلا این رو هم عرض کنم و بعد دیگه زیادی گویی نکنم، فیلمی به عنوان آتش سبز تو دهه 80-86 فکر کنم بود که آقای جناب محمد رضا اصلانی عزیز کارگردانی کردن، بر اساس کهن‌الگوی سنگ صبور بود، توی 7 اپیزود روایت میشد. اونجوری که من تعریف کردم فکر کنم توی مدرسه شوکتیه بیرجند بود یه بخش عمده ای از فیلم برداریش. و خب ببینید اینا متاسفانه هم بر اساس کهن‌الگو بوده که متعلق به خودمون بوده و هم از بناهای تاریخی استفاده کردن، ولی خب نمونه این فیلم ها میگم متاسفانه اینقدر کم هستش که واقعا جای تأسف داره. ما استفاده نمی کنیم از این پتانسیل و ظرفیتی که در کشورمون هست و میتونه که جذب توریست بکنه و تعداد زیادی از توریست ها و گردشگرها رو به سمت ایران بکشونه. من تا همینجا نگه میدارم بحث و دوستان
بسیار هم سپاسگزارم. خب ما فصل نخست فرمایش هرس عزیز رو شنیدیم، به ویژه حالا برای دوستان عزیز شنونده که با روکرد نگاه و شیوه پرداخت به موضوع از زاویه دید هر سه عزیز آشنا شده باشن. دو نکته رو خدمت جناب میباقری جناب نصراللهی اول عرض کنم. نکته نخست رو چون پیشتر در خدمت آقای بشر دوست بودیم، الزاما منتظر طرح پرسش از سوی من نباشید.
بله.
اگر در خلال فرمایش هر کدوم از عزیزان نکته‌ای هست مد نظرتون حتما وارد بحث بشید و خدمت شما عرض بکنم که روکر. و نکته دوم هم قطعاً به حال ما ناگزیر هستیم از فصل یا ارجاعی به آثار سینمایی، یعنی به شکل مستاقی. ممکن است به حال برخی از دوستان مثلا اگر نام یک اثر رو داریم میاریم با پس و پیشش آشنا نباشن، ولی تمایل داشته باشن حداقل نام کارگردان رو یه ارجاعی بدهیم، یا اگر راجع به مثلا نقطه‌ای داریم صحبت می‌کنیم مثل ارجاعی که شما داشتید نام اون روستا رو میارید، حداقل اون شهرش هم بیارید که مثلا این روستا در کدام شهر هست، شاید دوستان بخوان برن.
نزدیک قزوین بود اون روستا.
بله من به شکلی کلی فقط عرض کردم.
درست می‌فهمم.
خدمتتون عرض بکنم که چون اسامی زیادی نام آورده شد، یادی بکنیم از زنده نام عالی مقام علی حاتمی بزرگوار ده. که اگر امروز هنوز هم ما شاهد حضور مخاطبان مختلف و متعدد مثلا در شهرک سینمای غزالی هستیم، سریال ماندگار ایشون و آن چیزی که در قامت نمایان کردن تهران قدیم بود، هزار دستان رو عرض میکنم، یا بازنمایی که از فرانسه قدیم مثلا در دلشدگان داشتن و نظایری از این دست، روحشون شاد باشه و این هم یاد و خاطره ای بود. خب در برای اینکه زلف هم محور و نگرشی که جناب دکتر بشردوست یعنی کلید واژه استفاده کردن از پژوهشگران متخصصان و کسانی که میتونن در قالب مشاور کنار دوستان عزیز سینماگر باشن و رویکردی که در فرمایش هر دو عزیز بود، یعنی عدم حرکت به سمت صنعتی شدن برخلاف ادعایی که البته تو کشورمون وجود داره به ویژه از سوی مسئولان که مدام در بسیاری از گفتگوهاشون از صنعت سینما صحبت میکنن، بی هیچ تردیدی و تحت هیچ شرایطی مختصات سینما ایران رو با صنعت اون نمیشود قیاس کرد و قطعا هنوز بسیار 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 راه داریم. اما چون ارجاعات مختلف همه عزیزان بر این نمط استوار بود که آثار سینمایی چه در بحث معرفی و چه جذب مخاطب میتواند که مفید و مؤثر باشد، با همین روی کرجاب دکتر بشر دوست عزیز، چون شما فهمیدید که به حال در فصلی از فرمایشتون میخواین ارجاعی داشته باشیم، حال به این سمت بریم که اگر مثلا الگویی یا هنری به نام سینما، سریال تفاوتی نمیکنه، وجود نداشت در کشور ما، یا آن چیزی که تا به امروز وجود داشته این چند عدد اثر انگوش شماری که در فرمایش شما یا هر دو عزیز عالی مقام آقای میرباقری و نصراللهی بود مثلا ساخته و تولید نمی شد، امروز خلالی یا خدشهی به حوزه گردشگری ما وارد می شد یا نه؟
بله. خب نیا کنید، اگر بخوایم علمی بررسی بکنیم باید یک کار کارشناسی انجام بشه. به این راحتی نمیتونیم بگیم که اثر حذف کردن یک عامل چه تبعاتی روی گردشگری داره.
بله.
قطعا نیاز به یک پیش زمینه داره. ولی فرض کنیم من به عنوان یک گردشگر خودم مثال میزنم، اون یک فردی که تو این صنعت کار کردم و تجربه داشتم و جاهای دیدنی حالا نمیگم خیلی زیاد، ولی چون تقریبا میشه گفت برنامه یکی دو روزه اطراف تهران رو خیلی خوب گشتم.
بله
بله. بنی اساس صحبت میکنم. نگاه کنید، خب وقتی صنعت سینما که مخاطبین بسیاری داره، مخصوصا بعضی از سریالی که خوش ساخت هستن، بینندگان زیادی رو جذب میکنه اگر تایمش تایم مناسبی باشه. مثلا دیدید بعضی از فیلم های سینمایی